مردم را تا حد حفظ کرده بود از میان برد و مرکز جدید از قدرت را به میان آورد که به باور شماری از ناظران نه دولتی بود و نه هم سازگار با ساختارهای سنتی. کارشناسان به این باورند که از بطن جنگ چهره های قد براشتند که نامشان از یک زمان تا زمان دیگر در تغییر بوده است. در هنگام جنگ علیه قشون سرخ مجاهدین یاد شدند، هنگامی که در جنگ داخلی به جان همدیگر افتادند جنگ سالار نامیده شدند و پس از سقوط رژیم بنیادگرای طالبان نیز ترجیحاً نیرومندان محلی نامیده شدند. چهره هایی که از بطن جنگ قد بلند کردند آرام آرام بر سیاست و ثروت و اقتصاد و امنیت افغانستان کنترل یافتند. حضور جامعه بین المللی در 13 سال گذشته بسیاری از چیزها را متحول ساخت. حتی چهره ها و گروه هایی که زمان درگیری جنگ بودند نیز در مسیر موج تحول گام نهادند. اما پرسش اصلی این است که آیا جنگ سالاری با دموکراسی سر سازش دارد و آیا تحول جنگ سالاران پیشین در افغانستان یک تحول واقعی است یا اینکه احتمال برگشتشان به سالهای جنگ داخلی هنوز هم موجود است؟ مصطفی صدیقی و احمد تکل در یک گزارش تحقیقی مفصل در صحبت با متخصصان تحول چهره ها در گذر زمان را از نزدیک دنبال کردند.
به نظر می آید که عبدالرشید دوستم یک مرد متفاوت شده است. او که یک جنگ سالار پیشین خوانده می شود، حالا معاون اول رئیس جمهور افغانستان است و همچنین از هواداران اصلی نیروهای امنیتی افغانستان که در حال حاضر با چالش های امنیتی روزافزون روبروستند شمرده می شود. آقای دوستم که در دهه 90 میلادی در جنگ داخلی در افغانستان سهم داشت و سپس در برابر طالبان می جنگید، اکنون با قربانیان حملات طالبان در خانه ها و شفاخانه ها می بیند، به نیروهای امنیتی افغانستان خون اهدا می کند و گاه گاه با لباس های ورزشی شیک و بابروز ظاهر می شود و به نیروهای امنیتی افغانستان سفارش می دهد که ورزش کنند تا صحتمند باشند.
مگر مصروف شده ماندیمم؟ شما این گفه دوام میتین، در هر جای باشه سپورت دوام میتین، این قوله خوب اما میتین شما با مخاطر ما نتیجه ندید.
این فرمانده شب نظامی پیشین که از یک سرباز عادی رژیم کمونیستی در سالهای 1980 میلادی و یکی از رهبران و جنگ سالاران سالهای 1990 میلادی قد برافراشت، اکنون زمان زیادی را صرف بازسازی تصویر گذشته خود میکند. هر از چندگاه با رهبران قومی، نمایندگان پارلمان و دیپلومات ها می بیند و چهره از یک دولت مرد سال خورده را از خود به نمایش می گذارد. عنایت الله بابر فرهمند، یک عضو ولسی جرگه و از افراد نزدیک به آقای دوستم، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که آقای دوستم به عنوان یک رهبر همواره برای ایجاد نهادهای دموکراتیک بر اساس عدالت اجتماعی و برابری برای همه مردم کار کرده است.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان
دوستم گذشته پرسش برانگیز دارد و به تخطیهای سنگین حقوق بشری متهم است. نیروهای تحت امر او در سالهای دهه 90 میلادی که افغانستان درگیر جنگ داخلی خونین بود، در نقاط از پایتخت کابل که میان تنظیمهای جهادی چندگانه تقسیم شده بود سهم داشتند. به اساس گزارش‌ها جنگ داخلی افغانستان جان تنها 60,000 کابلی را گرفت و چند میلیون انسان دیگر را معیوب کرد و نیز مجبورشان ساخت تا به کشورهای همسایه و فراتر از آن فرار کنند. توماس روتگ، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان، یک مرکز تحقیقاتی مستقر در کابل است. او میگوید که آقای دوستم تنها جنگ سالار بود که مجاهد نبود و همین نکته او را از لحاظ سیاسی نسبت به دیگران متفاوت می سازد. روتگ در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
I don't think that Dostum is really typical for
من فکر نمی کنم که دوستم مانند دیگر جنگ سالاران سابق افغانستان باشد، زیرا او تنها جنگ سالار است که رهبر مجاهدین نبوده است. این امر او را از لحاظ سیاسی متفاوت می سازد. همچنین باید بنگریم که او در سالهای 1990 میلادی به عنوان یک جنگسالار عمل کرد. موقعی که طالبان نیرومندتر شدند، شمال افغانستان تحت کنترل او بود. اما او هیچگاه از دولت جدا نشد. در حال حاضر او به کار کردن در سمت معاونیت ریاست جمهوری موافقت کرده. چیزی که نشان می‌دهد او مایل نیست بر یک منطقه افغانستان مسلط باشد، بلکه می‌خواهد که در محور سیاست افغانستان نفوذ خود را داشته باشد.
آقای دوستم، زمان هم بر سر تسلط بر مناطق شمال افغانستان با رقیب اصلی و جهادیش عطا محمد نور درگیر بود. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، در گزارش در ماه جون سال 2002 میلادی نوشت که رقابت میان نیروهای جنبش وفادار به جنرال دوستم و نیروهای حزب جمعیت اسلامی وفادار به آقای نور در آن زمان خلای امنیتی را ایجاد کرده بود، چیزی که به اساس این گزارش راه را برای حمله های مسلحانه بر مدد رسانان بین المللی و غیر نظامیان، تجاوز جنسی، استخدام اجباری، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و چپاولگری در شمال افغانستان باز کرده بود. تور عباس خان ستانکزی، یک فعال جامعه مدنی بلخ، میگوید که وضعیت حقوق بشری هنوزم خراب است و نسبت به گذشته چندان فرق نکرده است.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. داود دوره مشکل بود که یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش یک تعداد تانگ تو بودیگش مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، یکی بنام پلیسی ملی، یکی بنام پلیسی محلی. اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جنرال پلیسی تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. پلیس محلی را فرد فردش خود مقام ولایت دیده و تعیین کرده و پلیس محلی هر ظلم و ستمی را که بالای مردم میکنه، بالای کدام مردم؟ اون مظلومه که در اوجه صبح میپره کمی گندم میکنه و کشتکار میکنه، پخته میگیره و از او پلیس محلی باج میگیره. یک طرف تهدید طالبا و یک طرف تهدید پلیس محلی. پلیس محلی از کی است؟ از دولت است؟ خب بگو یک کماندان یعنی که پلیس محلی از ماست، اما برعکس از یک شخص است. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتم.
امروز اما آقای نور در متحول ساختن خود از یک کماندان جنگجو به یک رهبر نرم خو ظاهراً موفق تر عمل کرده است. او در 13 سال گذشته به عنوان والی ولایت نسبتاً مرفع بلخ از رقبای سیاسی خود پیشی گرفته است.
البته این مسئولیت خالی از اشتباه و توام با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توام با موفقیت باشه.
افضل حدید، رئیس سابق شورای ولایتی بلخ و از حامیان سیاسی نزدیک به آقای نور است. حدید میگوید که دیدگاه آقای نور نسبت به افغانستان دگرگون شده و در حال حاضر بر عدالت اجتماعی و داشتن یک جامعه باز و مرفع متمرکز شده است. او میگوید که نشانه های خاص او را از یک جنگ سالار مجزا میسازند.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته، از خود خانواده تحصیل یافته.
در افغانستان نوین که دارای قانون اساسی، اردو، پلیس و نهادهای دولتی است، هرچند نیرومندان قدیمی مثل دوستم و نور مانند دهه 90 مناطق خاص را تحت کنترل نظامی خود ندارند، ولی آنان و قوماندانان جهادی سابق هنوز هم نفوذ چشمگیرشان را در یک نقش جدید با عنوان والیان، قانونگذاران و سیاستمداران همچنان حفظ کرده‌اند. رئیس جمهور کرزی در طول دو دوره 5 ساله ریاست جمهوریش تلاش کرد از میزان قدرت نظامی جنگ سالاران پیشین بکاهد و تا حد امکان با توسل به آنچه که حرکت‌های مصلحت اندیشانه و سازشگرانه خوانده می‌شد، چهره‌های سرشناس آنان را در چوکات دولت جای دهد. به گونه مثال محمد محقق که اکنون معاون دوم رئیس اجرایی است در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی وزیر پلان شد. محمد اسماعیل والی نیرومند هرات نیز به کرسی وزارت انرژی و آب دست یافت. گل آقا شیرزی از نیرومندان جنوب افغانستان به مقام ولایت ننگرهار رسید و فرماندهان جهادی نیرومند مانند حضرت علی نیز به پارلمان افغانستان راه یافتند. ویشال چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان و نیز پژوهشگر انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی در دهلی نو میگوید که رئیس جمهور کرزی مجبور بود تا به خاطر گسترش دایره اقتدارش فراتر از دروازه های کابل با نیرومندان محلی سازش کند. با وجود تحول ظاهری، دکتر ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مؤسسه حقوق بشر دنمارک در کوپنهاگن میگوید که چشمانداز استراتژی که جنگ سالاران سابق افغانستان نسبت به سالهایی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بود چندان تغییر نکرده است. دکتر ستیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جنگ سالاری در افغانستان به یک نهاد مبدل شده، به طوری که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ریشه دوانده است.
پس از شکست طالبان و وجود آمدن نیروهای در واقع جنوین در افغانستان، جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردند که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها با تغییر یک هدف بسیار تبیین شده به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا به گونه بسیار موفقانه ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن و در واقع رهبران این گروه ها به متمول ترین شخصیت های سیاسی افغانستان تبدیل شدن و اونها به خوبی دانستن که منابع اقتصادی بهترین زمینه برای گسترش فعالیت های همین نهاد است که مورد به نام جنگ سالاریزم میشناسم. بعد مرحله پنجم، مرحله توجه بسیار خاص اینا به ساختارهای دموکراتیک بود. یعنی یک پارادوکس ایجاد شد که جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه را انجام دادند. آنها